رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا. سال 1986 یعنی حدودای سال 1364 شمسی، امریکایی‌ها یه طرحی رو برای اشغال ایران ریخته بودن که قرار بود از جزیره کیش شروع بشه و ولیعهد رضا پهلوی رو ابتدا اونجا مستقر کنه. طرح امریکا خیلی دقیق بود، اما چرا شکست خورد؟ مادر محمد رضا شاه پهلوی وقتی در امریکا از دنیا رفت، چند روز بدنش دفن نشد. علیرضا برادر شاهزاده رضا بعد از مدتی به یه دلیل خیلی عجیب خودکشی کرد و شاهزاده در مراسم ختمش زیاد ناراحت نبود. ربط همه این ماجراها به هم میرسه به یه نفر، شاهزاده. تو تاریخ معاصر ایران شخصیت‌های مهم کم نبودن. وقتی میگیم مهم نمیخوایم ارزش گذاری کنیم، فقط میخوایم بگیم اینها مؤثر در تاریخ بودن. شخصیت‌های مؤثر یعنی کسایی که در تاریخ کشور ما نقش داشتن، مثل رضا شاه، محمد رضا شاه، مثل آیت الله خمینی، مثل آیت الله خامنه‌ای. اینها کسایی بودن که چه دوستشون داشته باشیم چه دوستشون نداشته باشیم، در تاریخ ایران تاثیرگذار بودن. اما گاهی بعضی شخصیت ها تأثیر گذاریشون زیاد نیست، اما شهرتشون زیاده و تقریبا همه اونها رو میشناسن. شاهزاده رضا پهلوی از اون شخصیت های مشهوریه که از ابتدای تولد اسمش تو همه روزنامه ها زده شد. وقتی بچه بود کاملا ناز پرورده دوربین ها روش زوم میکردن، اون رو به اردوی تیم ملی میبردن تا به دروازه‌بان تیم ملی فوتبال گل بزنه. شاهزاده رضا پهلوی از کودکی در رسانه‌ها بود، اما بعد از سفرش به اسرائیل بیش از گذشته در شبکه‌های مجازی مورد توجه قرار گرفت. اما زندگی این شخص چطور بود؟ شاهزاده چون از کودکی در قصر بزرگ شد و بعد هم به دلایل متعدد با محافظهای زیاد زندگی میکرد، افراد محدودی تونستن زندگیش رو گزارش کنن. اما خوشبختانه یکی از نزدیکترین یاران رضا پهلوی و از فامیلهای درجه یک فرح زندگی رضا رو گزارش کرده. یار قدیمی رضا، پسر خاله فرح، احمد علی مسعود انصاری. احمد علی انصاری دو جلد کتاب درباره خاندان پهلوی نوشته که در بخش‌های زیادی از این دو کتاب اخلاق و رفتار شاهزاده رضا پهلوی رو توضیح داده. خوبی این کتاب اینه که یک روایت دست اول از رفتار شاهزاده است. رفتاری که امروز با گسترش شبکه‌های اجتماعی بهتر میشه این رفتار رو دید و شناخت. قراره در این پادکست اطلاعات فاش نشده و محرمانه از این خاندان گفته بشه و ناگفته های شوکه کننده ای رو از رضا پهلوی بگیم. خلاصه کتاب من و خاندان پهلوی نوشته احمد علی انصاری، پسرخاله فرح، رو تقدیم میکنم به هر کسی که عاشق کشورش ایرانه.
بعد آقای رضا پهلوی اومد پیش من، گفت احمد مجده بده که آقای کیسی به ما قول دادی که میخواد ما 150 هزار دلار به ما برای کارهای سیاسیمون بده. اون موقع گفتن که باید 50 هزار دلار از این پول رو بدید به آقای ثابتی که ایشون بتونه اطلاعات جمع کنه. و در حقیقت اون سازمان آقایی که قرار بود که ما بریم ایران رو بگیریم شد سازمان جاسوسی برای CIA. بعد خود آقای پهلوی هم که رفت اعلام کرد که بله من اطلاعات جمهوری اسلامی رو به آمریکا میدم. آقای ثابتی میومد ایشون رو میدید دیگه هر هفته یا هر چند وقت یک بار. این در چیز رابطه بوده. حالا رابطه بوده بین آقای ثابتی و آقای رضا پهلوی. این داستان آقای ثابتی و آقای رضا پهلوی است که من خبرم. اینها میان آقای رضا پهلوی رو به عنوان یک آلترناتیو، به عنوان یک جایگزین نشون میدن، در صورتی که وجود نداره. یعنی یه دارن یه دروغ میبند، یک دروغ درست میکنن. این کاری هم که الان اسرائیل داره با آقای پهلوی میکنه به نفع آقای پهلوی نیست، چون ایشون الان در حال به یه حالت دست نشونده اسرائیل داره پیدا میکنه.
این اصلا
و اصلا درست نیست اصلا. و خود و بعد اسرائیلی ها هم دقیقاً میدونن چه کار میکنن.
کتابی که قرار خلاصه اون رو تقدیمتون کنم، کتاب من و خاندان پهلوی نوشته احمد علی مسعود انصاری. در ایران این کتاب به نام پس از سقوط منتشر شده. کتاب در سال 1371 در امریکا توسط نشر توکا چاپ میشه و بعد در ایران منتشر میشه. گفتم در ایران به نام پس از سقوط منتشر شده، اما در امریکا به نام من و خاندان پهلوی. نویسنده کیه؟ نویسنده پسرخاله فرح، آدم مورد اعتماد شاه بوده. وقتی شاه به مصر میره اونجا خیلی با احمد علی انصاری درد دل میکنه. رابط شاه با بعضی ها همین آدم بوده و یکی از انگیزه های نویسنده برای بیان خاطراتش علاقه خاصش به محمد رضا شاه. و بعد که میبینه رضا پسر محمد رضا شاه خیلی با پدرش فاصله داره، باعث میشه این کتاب رو بنویسه. کتاب آقای انصاری به جز مقدمه دو تا فصل اصلی داره. فصل اول اسمش همراه با شاه، که خاطرات انصاری از محمد رضا شاه رو میگه. اینکه شاه کجاها رفت، رفتار کشورها باهاش چطور بود، آمریکایی‌ها چه نامردی‌هایی در حق شاه کردن، اینها میشه فصل اول کتاب. اما فصل دوم کتاب کاملاً درباره شاهزاده است و از اسمش هم مشخصه، همراه با شاهزاده. قبل از اینکه مطالب کتاب رو براتون بگم، ازتون درخواست میکنم اگر از این پادکست ها خوشتون میاد به ما کمک کنید تا بتونیم این راه رو ادامه بدیم. شماره کارت کمک به مناهج زیر همین پست هست و اگر پیداش نکردید در سایت رادیو مناهج میتونید شماره کارت کمک به مناهج رو پیدا کنید. بریم سراغ کتاب. ما تمرکزمون تو این خلاصه کتاب روی رفتارهای ولیعهد رضا پهلویه، چون زندگی محمد رضا شاه زندگی خیلی مفصل و مهم برای شناخت تاریخ معاصره و نیاز به ده ها قسمت پادکست داره. من میترسم حق این بخش مهم تاریخ معاصر ادا نشه. برای همین تو این پادکست تمرکزمون رو خاطرات پسرخاله فرح از رضاست. همین اول پادکست یک نکته بسیار مهم و دقیق رو باید اشاره کنیم. اونم اینه، کی میشه به خاطرات فامیل یه نفر اعتماد کرد؟ یعنی مثلا فرض کنید فامیل آقای خامنه ای بیاد و چند تا خاطره از ایشون بگه. از کجا میفهمیم این خاطرات درسته؟ از کجا بفهمیم خاطرات پسر خاله فرح از رضا پهلوی درسته؟ این نکته مهمیه ها، چون همیشه فامیل افراد مشهور ممکنه یه غرض‌ها و هدف‌هایی داشته باشن و تو نقل خاطراتشون یه سری دروغا بگن. از کجا بدونیم این حرفا درسته و به اصطلاح شایعه نیست؟ گوینده خاطره باید سه تا ویژگی داشته باشه که ما به حرفش اعتماد کنیم. ویژگی اول اینه که ببینیم آیا آدم ظاهراً خوبی هست یا نه. مثلا فرض کنید یکی از فامیل‌های آقای خامنه‌ای وسط جنگ وقتی صدام به ایران حمله کرد میره پیش صدام و علیه رزمنده ها حرف میزنه. خب این آدم مشخصه وطن خودش رو وقتی میفروشه و با صدام همکاری میکنه، دیگه دروغ گفتن که براش کاری نداره. پس راه اول اینه ببینیم اون طرفی که نقل خاطره میکنه آدم خوب و درستی هست یا نه. ویژگی دوم اینه که ببینیم حرفایی که اون آدم زده با شرایط تاریخی و به اصطلاح قرائن میخونه یا نه. مثلا فرض کنید یکی بیاد خاطراتش رو از محمد رضا شاه بگه، بعد بگه من و محمد رضا تنها بودیم، یهو محمد رضا شاه به من گفت من مرجع تقلیدم امام خمینیه. خب واضحه این دروغه، این با هیچ عقلی جور در نمیاد. ویژگی سومم اینه که ببینیم آیا این فامیل رفت و آمد زیاد داشته، رفاقت داشته یا نه. نویسنده کتاب آقای انصاری هر سه تا ویژگی رو داره. یعنی آدمیه که همه درباری‌ها ازش خوب میگن، آدم شارلاتان و مثلا زنباز و اینایی نیست. حرفایی هم که نقل کرده با شرایط تاریخی و حتی مصاحبه‌هایی که بعداً رضا پهلوی میکنه جور در میاد. یعنی حرفایی که سال 71 چاپ شده بعداً هم در رسانه‌ها شبیه همون حرفا و حتی اسناد اون حرفا منتشر شده. مورد سومم رفاقت دیرینش با رضا پهلوی و سفرهای متعدد و عکس‌های متعددیه که اینها با هم دارن. پس کتاب کتاب بسیار مهمیه. یکی از نقص‌های این کتاب اینه که چون بیان خاطره است، خواننده یه سیر واضح و مشخص از زندگی ولیعهد به دستش نمیاد. برای همین ما ابتدای این پادکست نسبتاً کوتاه و مختصر کلیت زندگی شاهزاده رضا پهلوی رو میگیم و بعد میپردازیم به اصل خاطرات پسرخاله فرح. اسناد این بخشا همه در سایت مناهج موجوده و اگر شما به manahej.ir رجوع کنید اسناد این رو میتونید ببینید. پس الان یه زندگی مختصر از ولیعهد رضا پهلوی میگیم تا بعد خاطرات پسرخاله فرح رو بهتر درک کنید. بریم سراغ مختصری از زندگی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی.
موسیقی
محمد رضا شاه پهلوی قبل از به دنیا اومدن رضا دو تا ازدواج داشت و هر دو ازدواجش به طلاق رسید. یکی از دلایل مهم طلاق‌های محمد رضا این بود که فوزیه و ثریا همسرای قبلی شاه پسردار نمی‌شدن و تو سیستم حکومت سلطنت پسر داشتن خیلی مهمه. کلاً سیستم سلطنت مشکلات خیلی زیادی داره، اما یکی از مهمتریناش اینه که اگه اون شاه پسردار نشه وضع مملکت کلاً به هم می‌ریزه. چون پسر داشتن خیلی مهم بود، محمد رضا سال 1338 سومین ازدواج خودش رو انجام داد و با فرح دیبا که 20 سال از خودش کوچیک‌تر بود ازدواج کرد. حدود 10 ماه بعد، یعنی 9 آبان 1339 اولین فرزند محمد رضا و فرح به دنیا اومد. اسمش رو رضا گذاشتن و شد ولیعهد ایران. شاه بعد از تولد این پسر اولین جمله‌ای که گفت این بود: خدا رو شکر پسره. با تولد رضا کشور یک روز تعطیل عمومی شد و توپ‌های افتخار شلیک شد. 3 روز جشن و شادی و سرور تو کشور برگزار شد و این در حالی بود که قبلاً فرزند محمد رضا که دختر بود اصلا هیچ کدوم از این کارا براش انجام نشده بود. و خب فرض کنید الان مثلا مسئول ارشد کشور خدای فرزندی بهش بده، یه روز تعطیل عمومی کنن، خدایش یه مقدار مسخره نیست؟ هر طور که بود رضا به دنیا اومد و از سال 39 تا 26 دی 57 که از کشور خارج شد چند تا اتفاق جالب و مهم تو زندگیش رخ داد که ما سعی می‌کنیم اتفاقات زندگی ولیعهد رضا پهلوی رو به ترتیب بخشی از مهمترهاش رو اشاره کنیم. سال 43 وقتی رضا ولیعهد 4 سالش بود، شاه مردم رو توی استادیوم امجدیه جمع کرد برای رژه تولد. عکس این رو در سایت ما ببینید. ولیعهد 4 ساله عادت داشت پاهاش رو همینطوری دراز کنه و لم بده و الان تصویر یه پسر 4 ساله که زیر پاش مردم همینطوری دارن بهش نگاه میکنن یکی از تصاویر جالب کودکی رضاست. سال 1344 یه اتفاق بسیار مهمی در دربار رخ داد. یه سوء قصد به جان محمد رضا شاه صورت گرفت. فروردین 44 داخل دربار محمد رضا رو ترور کردن، اما این ترور موفقیت آمیز نبود. بعد از این ترور شاه بسیار نگران شد. دکتر جواد صدر، یکی از وزرای پهلوی، در کتاب خاطراتش صفحه 413 یه نقل جالبی داره درباره کودکی رضا ولیعهد. دکتر صدر میگه من شاه رو دیدم که بسیار نگران شده بود. دکتر صدر نقل میکنه که محمد رضا شاه علت نگرانیش رو به ما وزرا اینطور توضیح داد. محمد رضا میگفت من با این سوء قصد فهمیدم که حادثه خبر نمیکنه و ممکنه دیر یا زود ترور بشم. بعد ما گفتیم خب جناب شاه، بالاخره شما ولیعهد دارید، خیلی نباید نگران ادامه سلطنت باشید. اما محمد رضا با ناراحتی گفت این ولیعهد هوش و استعداد نداره. بعد خود وزیر شاه جواد صدر میگه مدل این بچه از قیافه، مدل نگاه کردنش طوری بود که یه سری اصلا حدس می‌زدن این از نظر روانی در حالت طبیعی نیست. این رو پسرخاله فرح هم در ادامه نقل می‌کنه که شاه خیلی از اوضاع بعد خودش نگران بود و می‌ترسید بعد از مرگش کشور به دست رضا بیفته که هوش و استعداد مملکت داری رو نداره و اگر سال 57 انقلاب نمی‌شد و سال 59 محمد رضا از دنیا می‌رفت، مشخص نبود رضا که کاریزمای پدر و پدر بزرگش رو هم نداشت کشور رو به کجا میبره. سال 1347 وقتی رضا حدود 8 سالش بود و تازه کلاس اولش تموم شده بود، اولین مسئولیت کشوریش رو گرفت. ببینید سلطنت یکی دیگه از چیزاش اینه که چون این رضا پسر شاهه ولو هوش عادیشم خیلی بالا نباشه میذارنش رئیس جای مهم. رضا وقتی فقط 8 سالش شد شد رئیس کل اداره روستایی کشور. تو پرانتز اهمیت به روستا در دوره پهلوی رو ببینید دیگه، که یه بچه 8 ساله که هنوز دوم ابتدایی نرفته میشه رئیس کل اداره روستایی کشور. مدرسه رفتن رضا هم خیلی جالب بود که مدرسه بیرون کاخ نرفت، بلکه مدرسه رو داخل کاخ براش مهیا کردن و مدل مدرسه‌ش هم اینطوری بود که یه سری دانش آموز که همه سران دربار بودن با هم و کنار هم درس می‌خوندن. یادتونه اول مدرسه همیشه از ما می‌پرسیدن که تابستان خود را چگونه گذراندید و ما هم معمولاً می‌گفتیم حالا یا کلاسی رفتیم یا تو کوچه مثلا فوتبال بازی کردیم. اما یه بریده روزنامه جالبی هست که روز اول مدرسه از ولیعهد میپرسن تابستان خود را چگونه گذراندید. ولیعهد میگه آره کل اسکاندیناوی رو گشتیم، نروژ و سوئد و بعد رفتیم سوئیس، بعد رفتیم فرانسه، خیلی خوش گذشت، شکار خیلی حال داد، یعنی کشتن حیوانات بیچاره برای تفریح. هنوز رضا دانش آموز ابتدایی این تفریحات رو داره. سالایی که پدرها و پدر بزرگ ما اصلا مسافرت تفریحی تو زندگیشون نکرده بودن و اوج خاطراتشون این بود که مثلا یه بار رفتیم مشهد یا مثلا یه بار رفتیم شمال. به سال 52 میرسیم که سال خاصی برای رضا بود، چون تورم ایران اون سال بسیار بالا رفته بود و اون سال یکی از بدترین سالهای اقتصادی ایران بود، جوری که خود محمد رضا شاه اینطور نقل میکنه:
ما به طور مداوم شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده. برای مثال کافی است که تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، پشم 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%.
تو این اوضاع عجیب که قیمت‌ها وحشتناک گرون شده و خود شاه هم بارها این رو گفته، برای تولد پهلوی و برای جشن‌های دربار سرآشپز مخصوص دربار اعتراف کرده بود که فقط برای چیدن میز شام 20 میلیون تومان حقوق می‌گرفتن. 20 میلیون تومان اون موقع میشه حقوق 60 هزار کارگر. این تازه حقوق گارسونای ولیعهد بوده. عکس روزنامه‌اش رو هم حتما تو اسناد ببینید. تو این اوضاع خراب اقتصادی یه نامه محرمانه منتشر میشه که عکس نامه هم هست. برای ویلای کیش شاهزاده 2 میلیون تومان مبل میخرن. رضا به طور عادی هیچ ارتباطی با مردم نداشت. تفریحاتش عمدتاً خارج از کشور بود، مدرسهش در قصر بود. نهایتاً یه دیدار با تیم ملی فوتبال بره و به دروازه‌بان گل بزنه و تأکید هم شده بود که حتماً دروازه‌بان از شاهزاده گل بخوره تا یه وقت ایشون ناراحت نشه. تولد 17 سالگی رضا با یه کادوی ویژه همراه بود. آبان سال 1356 رضا ولیعهد شاهزاده شد رئیس کل ورزش ایران. یه پسر 17 ساله کادوی تولدش میشه وزارت ایران. شاید به خاطر همین نگاه به ورزشه که مدال‌های ما در المپیک تو اون زمان خیلی مدال‌های زیادی نبودن. نهایتاً هم سال 57 ولیعهد نازپرورده به همراه پدرش از ایران رفت و زندگی جدیدی رو شروع کرد. منظور از زندگی جدید این نیست که زندگی سختی رو شروع کرد، نه، اتفاقا نازپروردگی و تفریحاتش بعد از فرار از ایران نه تنها کم نشد، بیشتر هم شد. پولی که محمد رضا شاه پهلوی از ایران خارج کرد طبق حرفی که خود شاهزاده زده حدود 60 میلیون دلار نقد بود، یعنی فقط 60 میلیون دلار اختلاس نقدی. اما پولهای بانکی شاه و جواهرات و میزان دارایی که در بانک ها داشت چیزی حدود 22 میلیارد دلار بود که با سودش الان چیزی حدود 35 میلیارد دلاره. اگه میخواید بزرگی این رقم اختلاس رو درک کنید، 1 میلیارد دلار میشه 150 هزار میلیارد تومان و شاه 35 میلیارد دلار از پولهای کشور رو خارج کرد. یعنی بزرگترین اختلاس نه تنها ایران، بلکه بزرگترین اختلاس کل مسئولین در تاریخ. بعد از خروج شاه با این همه پول، محمد رضا ابتدا میخواست بره امریکا، ولی امریکا راهش نداد. حتی اروپا هم به اون راه نداد و فرح تا همین الان بارها این رو نقل کرده که امریکایی‌ها به شاه نامردی کردن.
خب بله دیگه، موقعی که تمام دوستانی که با ما قد ظاهرن دوست بودن، اروپا، امریکا، هیچ کدوم ما رو راه نمیدادن و تنها کسی که به ما امکان داد ایشون بوده.
شاه ابتدا رفت مصر، بعد رفت مراکش و بعد هم کشورهای دیگه و مکزیک، و بعد انقدر حال شاه در مکزیک بد شد که امریکایی‌ها اجازه دادن یه مدت کوتاهی شاه به امریکا بره و اونجا به شاه ایران بدترین توهین رو کردن و در تیمارستان شاه رو بستری کردن. دست آخر هم باز امریکایی‌ها شاه بیمار ایران رو اخراج کردن و شاه به مصر برگشت و انقدر اوضاع جسمیش بد بود که در مصر از دنیا رفت. دلیل مرگ شاه این بود که داروهای قوای جنسی رو بیش از حد مصرف کرد. این رو هم وزیر شاه هم بهداری شاه تأکید کردن که دلیل اصلی مرگ شاه همین بود و الان صدای این دوتا مسئول و دوست شاه رو میشنویم و در سایت ما هم فیلم کاملش رو میذاریم.
اینا همه خیلی نزدیک به شاه و کارهای خصوصی شاه رو انجام میداد. اینا همه از یک بیماری بود، علتش هم دوایی بود که این ایادی برای یه منظورهای معینی میداد به این اشخاص. خودش هم میخورد که
یعنی چیز خودشون کرد؟
نه، برای تقویتشون دردی بخش خاصی از
بدن.
آقای ایادی حالا مرده و رفته، واقعا یکی از عناصر فاسد و یک جرثومه ای بود که اطراف شاه بود. حالا پلی صفویان میرید نمیتونم اما چی بهتون بگه، این نه تنها اصلا سواد پزشکی نداشت، توجه کردید؟ اصلا و ابدا. این وظیفه‌ش اونجا در اون دربار کارهای دیگری بود. حالا آقای چارده اشاره کردید، حالا بعد همه اینا مردند و اینا، منم چون طبیبم، به کار بردن بعضی از موادی که برای ازدیاج به اصطلاح جوانی و به اصطلاح قوای جنسی اینا میکردن، 4-5 نفر اینا همشون با این مرض مردند، همشون. حالا اسم نبریم،
از جمله خود آقای
علم یکیش بود، آقای ایادی یکیش بود، آقای خود اعلیحضرت یکی دیگرش بود.
بعد از مرگ شاه، رضا که حدود 20 سالش شده بود، وارث اصلی پولهای هنگفت پدرش شد و انقدر این پول مردم ما برای رضا زیاد بود که تا سالهای سال خودش و خانوادش میتونستن تو ناز و نعمت زندگی کنن. از اینجا ارتباط احمد علی انصاری، نویسنده کتاب پسرخاله فرح، با رضا بیشتر میشه و دیگه از اینجا به بعد رابطه انصاری نویسنده کتاب با شاهزاده فقط رابطه فامیلی نیست، بلکه رابطه حسابداری هم هست. حسابداری مال و اموال فراوانی که الان دست رضا افتاده بود. خاطرات احمد انصاری پسرخاله فرح خیلی مفصله، اما برای اینکه دسته‌بندی بشه و ما حدوداً با شخصیت ولیعهد آشنا شیم، باید این خاطرات رو توی دسته‌بندی معقولی ارائه بدیم. شاید بهترین تقسیم و دسته‌بندی این طور باشه که ما الان مشکلمون با بعضی مسئولای ایران چیه. مثلا مشکلات مسئولا یکیش اینه که طرف آقازاده است، یکیش اینه که مثلا اختلاس میکنه، یکیش اینه که مثلا آدم بی‌غیرتیه، یکیش اینه که این مسئول تنبلیه. شما اگه بخواید مسئول یه اداره کوچیک رو هم انتخاب کنید یا حتی یه مدیر مدرسه انتخاب کنید و 50 تا دانش آموز رو بدید دستش، این آدم خب باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه دیگه. شما که نمیتونید بگید من بچه‌م رو میدم دست یه آدمی که مثلا دزد، اختلاسگره، آدم بی‌غیرتیه، آدم چشناپاکیه، مثلا دخترتون رو بفرستید مدرسه این. ما اگرم تو این کشور با مسئولی مشکل داریم، چون ویژگی انسان‌های خوب رو نداره دیگه. و اگه می‌خوایم این مسئول رو عوض کنیم، باید دنبال کسی باشیم که ویژگی انسان‌های خوب و شریف رو داشته باشه. اینی که بعضیا میگن هر کس جز اینها بیاد خوبه، این خیلی حرف خامیه. مثل اینه شما یه اختلاسگری که 5 میلیون دلار اختلاس کرده رو عوض کنید، بگید هر کس جز این بیاد خوبه ولو طرف 22 میلیارد دلار اختلاس کرده باشه. یا مثلا یه مسئول تنبلی که آدم خوبیه چشپاکه رو عوض کنید، یه تنبل بیغیرت رو بذارید جاش. خب اینجوری سنگ روی سنگ بند نمیشه. کدوم عاقلی اگه یه مسئولی بد باشه اون رو با آدم بدتر جایگزین میکنه؟ پس برای اینکه خاطرات پسرخاله فرح از رضا دسته‌بندی بشه، ما اول بیایم ویژگی‌های انسان شریف که قرار مسئول بشه رو بررسی کنیم و بگیم مثلا آدمی که قرار مسئول شه و آدم خوبی باشه 12 تا ویژگی داره، و بعد ببینیم ولیعهد آیا این ویژگی ها رو داره یا مثلا بعضیش رو داره و بعضیش رو نداره. انسان شریف و مسئول شریف 12 تا ویژگی مهم باید داشته باشه. اولیش اینه تنبل نباشه، دومیش اینه دزد و اختلاسگر نباشه، سومیش اینه که پیگیر باشه، اراده قوی داشته باشه، چهارمیش اینه که شهوتران و زنباز نباشه. هر کدوم از اینا رو بعداً توضیح هم میدیم. پنجمین ویژگی یه مسئول و انسان خوب اینه که جلف و سبک نباشه، نامرد و خائن نباشه، بی غیرت نباشه، برای بیچاره ها دلسوزی کنه، تحت تأثیر بقیه نباشه و یه انسان ضعیف نباشه، با سواد باشه، حاضر باشه برای کشورش هزینه بده و آخرین ویژگی اینه که عاشق ایران باشه. حالا این 12 ویژگی رو میخوایم در زندگی رضا پهلوی بررسی کنیم از زبان پسرخاله فرح احمد انصاری. اولین ویژگی یه انسان شریف و یه مسئول خوب اینه که نباید تنبل باشه. پسرخاله فرح وقتی زندگی رضا رو توضیح میده میگه خلاصه زندگی این آدم اینطوریه. رضا چند ماه رو تو سال میره سفر، تابستونا میره سوئیس، میره جنوب فرانسه، میره مراکش. معمولا روزش از ساعت 11 صبح آغاز میشه. همین نزدیکای ظهر بیدار میشه، یه ناهاری میخوره، بعد چند تا تلفن میزنه، بعد میشینه ورق بازی میکنه. هر شب هم میره رستوران و فیلم سینمایی و دوباره یه ذره بازی و بعدم میخوابه. و حتی اون موقعی که ما میگفتیم مبارزات سیاسی رو انجام بده، کلاً تو هفته چند ساعت بیشتر این کار رو انجام نمیداد. انقدر تنبلی شاهزاده زیاد بوده که بعضیا بهش میگفتن که خب چرا یه مقدار تمرکز نمیکنی روی این مبارزه. پسرخاله فرح نقل میکنه که سال 88 میلادی، یعنی حدود 9 سال بعد از انقلاب، وقتی که از سان فرانسیسکو برگشته بودیم به من میگفت من میخوام یه رستوران بزنم تو سان فرانسیسکو چون درآمد خوبی داره. و بعد همه این دوستای سلطنت طلب میگفتن که خب چرا نمیخوای شاه بشی؟ میگفت آقا سخته، من اصلا نمیخوام برگردم به ایران، من الان زندگیم خوبه، پول که دارم، تفریحات که دارم، اصلا چرا بیام برای خودم دردسر درست کنم. بعد پسرخاله فرح نقل میکنه که انقدر این نشستن و فوتبال آمریکایی دیدن برای رضا لذت داشت که بین ماها شوخی شده بود، میگفتیم بهتره انقلاب رو بندازیم بعد از فصل فوتبال آمریکایی، چون رضا پهلوی عاشق تیم دالاس بود و اگه اون تیم فوتبال داشت، حتی اگه میگفتم پاشو الان شاه شو، میگفت یه دقیقه صبر کنید بذارید فوتبال تموم شه بعد. یه دلیل تنبلی ولیعهد اینه که اصلا از کودکی تو دربار بوده و بعد هم یه پول هنگفت کاملا بدون رنج بهش رسیده و زحمت درآوردن یه دلاری رو همین آقا نکشیده. خب چرا خودش رو به سختی و درد سر بندازه؟ و بعدن هم این اگر بخواد یه مملکت رو اداره بکنه چطور با این روحیه میتونه این کار رو انجام بده؟ ویژگی دومه یه انسان شریف و یه مسئول شریف اینه که هم اختلاسگر نباشه، هم پول دوست نباشه. یعنی یه مسئول اگه همه چیش وابسته به پول باشه، بالاخره اختلاس هم میکنه، بالاخره مال مردم رو هم میخوره. تو این ویژگی هم ولیعهد رضا پهلوی نمره خوبی نمیگیره. اولا خاندان پهلوی بزرگترین اختلاس تاریخ ایران رو انجام دادن و یکی از مشکلات ما این میزان ارزی بود که اینها از کشور خارج کردن. اینجا رو چون پسرخاله فرح خودش حسابدار اینها بوده من تفصیلی میگم. و اصلا پسرخاله فرح یک کتاب مستقل نوشته به نام من و رضا و توش دقیق اسناد مالی رو ذکر کرده. ثروت افسانه‌ای محمد رضا 22 میلیارد دلار سهام و پول و جواهرات بود که بخشیش توی بانک بلوکه شده بود و با سودش چیزی حدود 35 میلیارد دلاره. 60 میلیون دلار کاملا نقد از ایران خارج کردن، 20 میلیون دلار بعدن به این 60 میلیون اضافه شد. 222 هکتار زمین در اسپانیا دارن، ماهی 150 هزار دلار از CIA میگیرن، 5 میلیون دلار از عربستان، مراکش و مصر گرفتن. و انصاری میگه تنها گروهی که به پهلوی ها پول نمیدن بلکه برای حمایت ازش پولم میگیرن اسرائیلیا بودن. یعنی شاهزاده با این همه ثروت حتی از پول کم هم نگذشته. انصاری خاطرات عجیبی از پول دوستی این خانواده بیان کرده. مثلا یه موردش رو ببینید. انقدر پهلوی عشق به پول داشت که حاضر نشد پول کفن و دفن مادر بزرگش رو بده. خیلی ترسناکه ها، فرض کنید مادر محمد رضا پهلوی تو آمریکا مرده، هیچ کدوم از این خانواده حاضر نیستن چند هزار دلار بدن که این بنده خدا لااقل دفن بشه. حتی خانواده رضا با اون همه پول، پول کفن و دفن جنازه رو ندادن. انصاری میگه آخر راکفلر زنگ زد و گفتش که خب باشه، من پولش رو میدم، مادر شاه رو دفن کنید. انصاری خاطرات متعددی از پول دوستی رضا گفته. مثلا میگه وقتی ما خارج بودیم زنگ نمیزد، تک زنگ میزد و میسکال مینداخت. یا مثلا اگه زنگ میزد سریع قطع میکرد که پول تلفنش رو ما بدیم. یا مثلا باز نقل میکنه که مهمون دعوت میکرد رستوران، بعد که همه غذاها رو خوردن رضا به من نگاه میکرد که احمد پاشو حساب کن. من میگفتم خب تو مهمون دعوت کردی. میگفت حالا پاشو، اشکال نداره. یعنی با این همه پول از شدت پول دوستی حاضر نبود چند هزار دلار هم خرج کنه. یا باز یه خاطره دیگه‌اش رو ببینید. انصاری میگه وقتی تو خونه این آشپزا برای رضا غذا درست میکردن و غذا یه تهمونده میموند، این آشپزای بنده خدا میخواستن این رو بخورن. رضا میگفت نه، من این همه پول دادم، حق ندارید از تهمونده غذا هم بخورید، باید از خونه خودتون غذا بیارید. انصاری میگه من به رضا گفتم آخه این چه کاریه، این بنده خدا این همه زحمت کشیدن، حالا این تهمونده رو که تو نمیخوری. میگفت نه، و از فردا آشپز برای خودش یه مقدار غذا میآورد که اون کنار بتونه غذا بخوره. این افتارا نشون میده شاهزاده رضا پهلوی حتی اون سفره‌داری که ویژگی ایرانیاس رو هم نداره و حتی پولای مردم که هیچ زحمتی براش نکشیده و الان دستشه رو هم خرج ایرانیای بیچاره و آشپزاش هم نمی‌کنه. پس تو این ویژگی دوم که طرف اختلاسگر نباشه و پول دوست نباشه اصلا ولیعت نمره خوبی نمیگیره. ویژگی سوم اینه که انسان شریفی که قرار مسئول شه باید اراده قوی داشته باشه، باید پیگیر باشه. اینجا یکی از مهمترین خاطرات انصاری طرح موسوم به طرح کیش هست که آمریکایی‌ها یه طرحی ریخته بودن که ولیعهد رو بیارن و در ایران حاکم کنن، اما ولیعهد جمله‌ای میگه که کلن آمریکایی‌ها بیخیالش میشن. ماجرا از چه قراره؟ ولیعهد به انصاری میگه اگه من 30 میلیون دلار نقد داشتم راحت میتونستم حکومت آخوندار رو سرنگون کنم. انصاری هم میگه 30 میلیون دلار که هیچی، 300 میلیون دلارم بخوای این آمریکایی‌ها حاضرن بهت بدن، ولی تو باید یه مقدار اراده نشون بدی، یه مقدار نشون بدی که مرد این کاری. خلاصه یه قرار ملاقات با راکفلر میذارن و میگن که آقا شاهزاده دوست داره بره ایران شاه بشه و نیاز به 300 میلیون دلار پول داره. راکفلر هم قرار ملاقات میذاره با روزولت که ایرانو خوب میشناخته و روزولت آب پاکی رو میریزه روی دست شاهزاده. میگه تا آیت الله خمینی زنده است شما نمیتونی اصلا بری ایران. بعد از این اتفاق ولیعهد و انصاری سراغ نیکسون میرن. نیکسون خیلی لابیگر خوبی تو آمریکا بوده و میتونسته مقامات آمریکایی رو راضی کنه. یه طرحی نیکسون و رفقاش میریزن که دیگه این دفعه شاهزاده رو بفرستن ایران. این طرح موسوم به طرح کیش بوده. طرح کیش چی بوده؟ طرح کیش طرحی بود که فرماندار سابق تگزاس با یه سری از مقامات نظامی طراحی کرده بودن و با حمایت نیکسون این طرح رو می‌خواستن پیاده بکنن و اصل طرح این مدلی بود که نیروهای آمریکایی کاملاً غافلگیرانه رضا رو بفرستن جزیره کیش و با پشتیبانی هوایی سعودیا به جمهوری اسلامی اعلام جنگ کنن و اگه رضا یه هفته بتونه توی کیش دووم بیاره با حمایت آمریکایی‌ها و با حمایت نیروی هوایی عربستان، کم کم مردم جاهای دیگه ایران هم شورش کنن و بالاخره رضا رو به پادشاهی برسونه. وقتی این طرح در مقابل ولیعهد توضیح داده شد، خب طبعا ولیعهد باید خوشحال میشد و میگفت ای چه طرح خوبی، زمان اجراش کیه و با این شکل بیاد و اعلام آمادگی کنه برای شاه شدن. اما جالب اینجاست که وقتی این طرح بسیار دقیق آمریکایی‌ها در مقابل رضا پهلوی توضیح داده میشه، اولین سوال رضا پهلوی اینه خب برای فرار چه طرحی دارید؟ وقتی من رسیدم به کیش اصلی ترین راه فرار از کیش کدوم راهه؟ انصاری میگه وقتی اینو در مقابل آمریکایی‌ها گفت، آمریکایی‌ها گفتن آقا شما قرار شاه ایران بشی، هنوز هیچی نشده، به فکر فراری. و بعدها انصاری از آمریکایی‌ها شنید که ولیعهد فقط یه پیاده‌ای در کارزاره، یعنی فقط یه مهره که ما بتونیم ایران رو زمین بزنیم. قوی نبودن اراده شاهزاده هم باز دلیل مهمش زندگی لوس و نازپرورده ایشونه. انصاری متعدد نقل می‌کنه که تو بازی‌های بچگی برای اینکه رضا ناراحت نشه همه کاری میکردن که اون ببره. واسه همین اهل تلاش و رقابت و اینها نیست و با کوچکترین مشکل جا میزنه. حتی تو ریزترین چیزها رضا اینطوریه و مثلا پسرخاله فرح باز نقل میکنه که معلم تنیس رضا بیچاره شده بود. میگفت من نمیتونم با این یه ذره صفر بازی کنم چون اگه به بازه ناراحت میشه و قهر میکنه. اینجور آدمای کم اراده هیچ مسئولیتی رو نمیتونن بگیرن و اگه خدای نکرده مسئول بشن ایران رو از سودان و افغانستان هم بدتر میکنه. ویژگی چهارم یه مسئول خوب و یه انسان شریف اینه که شهوتران و زنباز نباشه. این نکته بسیار مهمه. حتی رضا خان به پسرش محمد رضا میگفت آفت پادشاهی اینه. پادشاهی که همش دنبال حرم سرا و اینهاست نهایتاً مثل فتلی شاه میشه. اگر شما مسئول کشورتون چشم ناپاک باشه و نگاهش به ناموس و دختران مردم باشه دیگه هیچ زنی تو این کشور امنیت نداره. چون همین که شاه چشمش به یه دختر خوب افتاد هر چقدر خانواده اون دختر مقاومت کنن فایده نداره. یکی از تلخترین خاطرات انصاری در این کتاب خاطرات فساد ولیعهد رضا پهلویه. فسادی که باعث شد علی رضا برادر رضا خودکشی کنه و شاید برای همین رضا پهلوی در مراسم ختم برادرش اصلا ناراحت نبود. این قضیه دردناک چیه؟ انصاری نقل میکنه که علی رضا برادر رضا یه نامزد، حالا تعبیر اون دوست دختره، یه نامزدی داشت به نام شاهپری. شاهپری دختر خیلی خوشگلی بود، جوری که مثلا وقتی وارد میشد همه از زیبایی این شاهپری تعریف میکردن. انصاری نقل میکنه که علی رضا برای برادر بزرگش رضا احترامم قائل بود، یعنی مشکل شخصی با رضا نداشت. اما یه روز که علی رضا و شاهپری نشسته بودن دیدم این رضا خیلی خیره داره به این شاهپری نگاه میکنه. وقتی من این نگاه ها رو دیدم آروم به رضا گفتم رضا این نامزد برادرته، آدم زشته به نامزد برادرش اینجوری نگاه کنه. فردا دیدم علی رضا بسیار ناراحت و خشمگینه و مرتب داره به رضا فوش میده و میگه این به من از پشت خنجر زده، این نامرده، این خیلی آدم کثیفیه. من بهش گفتم علی رضا چی شده؟ گفت احمد من باورم نمیشد برادرم تو حق من این کار رو انجام بده و با نامزد من و با دوست دختر من اون کار رو انجام بده. احمد انصاری میگه من فهمیدم دیشب رضا با اون دختر ارتباط داشته و انقدر علی رضا از این مسئله ناراحت شد که بعد خودکشی کرد. و جالب اینجاست که رضا پهلوی تو مراسم ختم برادرش انگار خیلی ناراحت نبود. این فقط یه نمونه از رفتار کثیف ولیعهد با نامزد برادرشه. انصاری خاطرات متعددی نقل میکنه که مثلا یه بار ده ها دختر رو برای رضا آورده بودن و من میدونستم که رضا اصلا اهل مراعات نیست. از این دخترها پرسیدم هر کدوم از شما شوهر دارید دستاتون رو ببرید بالا. و عجیب این که همه اونا اعلام کردن ما شوهر داریم. من به رضا گفتم رضا میدونستی ارتباط با زن شوهردار تو اسلام حکمش چیه؟ ولی رضا با خنده میگفت من آدم آزادی هستم و به این چیزها کار ندارم. شاید فاجعه ترین خاطره ای که احمد انصاری از این رفتار شهوترانی رضا پهلوی نقل میکنه این بود که یه بار یکی ما رو مهمونی دعوت کرد و اون شخص مسئول یه هتل بسیار بزرگ بود و آدم بسیار پولداری هم بود. وقتی ما رفتیم اونجا دیدم رضا به دختر این میزبان ما خیلی داره بد نگاه میکنه. وقتی که شب شد من رضا رو کشیدم کنار گفتم این خانواده به ما خدمت کردن، اینا ما رو مهمون کردن، آخه آدم اینجوری که به یه شخص خیانت نمیکنه. و بالاخره اون شب هر طور که بود رضا رو منصرف کردم که به پاس حرمت میزبان از دخترش چشم‌پوشی کنه. احمد انصاری متعدد نقل میکنه از دختر سوئدی که رضا عاشقش شده بود و حتی اسم میبره، از دختر یه بازیگر معروف آمریکایی اسم میبره که بعدن هم رضا پهلوی میگه آره من عاشق این بازیگر بودم. و رضا ولیعهد با پولهای کلونی که دستش بود یه حرمسرای نقلی در خارج برای خودش دست و پا کرده. و اگه قرار باشه این شخص مسئولیت در این کشور بگیره میگیره، وای به حال زنها و دخترهای مردم. ویژگی پنجم یه مسئول خوب اینه که طرف جلف نباشه، رفتارهای سبک و بچگونه نداشته باشه. درباره ولیعهد رضا پهلوی یه نفر اگه فقط فیلم‌های این آقا رو تو فضای مجازی ببینه یقین میکنه این آدم آدم کاریزماتیکی نیست، این آدم سبکیه. اما اگه فقط بخوایم دو نمونه از رفتار سبک این آقا رو بگیم، یکیش مراسم ختم علیرضا است که گفتیم اول رضا با نامزد علیرضا این کار رو کرد و بعد هم علیرضا بیچاره خودکشی کرد. حالا رضا تو مراسم ختم برادر که باید حرفهای مهم بزنه، ببینید چی نقل میکنه.
شاید یکی از برجسته ترین خصوصیات اخلاقی و شخصیت برادرم قابلیت خوبی در جوک تعریف کردن، ادای افراد رو در آوردن و حتی صداها از آژیر نمیدونم ناتسیا زمان جنگ جهانی دوم میتونست اداشو در بیاره تا هر صدای دیگر. واقعا یه استعداد خارق العاده ای داشت.
این حرفای ولیعت نشون میده که انقدر متوجه نیست که توی مجلس ختم هم نباید اینطوری حرف زد. یه نمونه از خاطرات انصاری درباره رفتار جلف و سبک رضا اینه که یه روز یه خرگوش برای رضا آورده بودن و رضا میدونست یه دونه از محافظاش از خرگوش میترسه. این خرگوش رو برداشته بود دنبال این محافظ که بودو الان میخورتت، الان میاد سمتت و این محافظ بیچاره فرار میکرد. رفتارهایی از این مدل تو فیلم‌های متعددی که از ولیعت منتشر شده هم آدم میتونه ببینه. ششمین ویژگی یه مسئول و انسان شریف اینه که آدم نامرد و خائنی نباشه. اگه یه آدم دیدیم تو زندگی شخصیش نامرد خائنه، اون وقت به مردمی هم که اون رو انتخاب کردن خیانت میکنه و نامردی میکنه. وقتی میبینیم یه کسی به دوستاش که بهش لطف کردن خیانت میکنه، معلومه دیگه بقیه مردم هیچ اهمیتی براش ندارن. یه نمونهش رو گفتیم که مادر بزرگشون مرده بود و پول دفنش رو نمیدادن. اینجا چند تا خاطره از انصاری هست که واقعا تکان دهنده است. مثلا یکی از کسایی که واقعا به رضا خدمت کرده یه آدمیه به نام اویسی. اویسی پس از سالها خدمت دچار یه بیماری و مرض سخت میشه و بلافاصله بعد از اینکه مریض میشه رضا میگه حقوقش رو قطع کنید و هرچی هم اصرار میکنن که این الان به پول نیاز داره رضا گوش نمیده و حقوق اون بدبخت قطع میشه. یا مثلا انصاری نقل میکنه که ما با هم مسافرت زمینی زیاد می رفتیم، یه بار ماشین ما خراب شد و رضا گاز داد و رفت. بعد که ما با بدبختی تعمیرگاه پیدا کردیم و با چند ساعت تأخیر رسیدیم هتل، دیدیم داره میخنده و میگه ای ماشین درست شد. یعنی حتی حاضر نیست چند دقیقه به خاطر همراهاش بیسته. یا مثلا یکی دیگه از چاکرها و مخلصهای اعلی حضرت شجاع‌الدین شفا بود. این آقای شجاع‌الدین شفا تو امریکا وقتی داشت میرفت کل پولاش رو بریزه تو بانک، متاسفانه کیفش رو میدزدن و همه مدارک و پولاش از بین میره. بعد میاد پیش رضا پهلوی و میگه آقا شما یه مقدار مختصر به من بده که من یه ماه هم بگذره، پولام که پیدا شد بهت میدم. اما این رو هم دریغ میکنه و از نزدیکترین رفیقاش هم حمایت نمیکنه. هفتمین ویژگی یه انسان شریف و مسئول شریف اینه که آدم بی غیرتی نباشه. این غیر از اون شهوترانیه ها، ممکنه یه کسی آدم اهل عیش و نوشی باشه اما روی زن و دختر خودش غیرت داشته باشه. اگر کسی روی همسر و دختر خودش غیرت نداشته باشه، وطنش رو هم به راحتی به باد میده. شما فکر کن کسی رو بذاری مدیر مدرسه یا مدیر کوچیکترین جای دولتی که حواسش به خانواده خودش هم نباشه، بهش بگن آقا همسرت داره کارهای بدی انجام میده و میگه بذار آزاد باشه. خاطراتی که پسرخاله فرح از بیغیرتی رضا پهلوی نقل میکنه مال سال 71ه، یعنی هنوز ماجرای معلم یوگا و آقای مورلی پیش نیومده بود و هنوز یاسمین رفتارهای بدش عمومی نشده بود. احمد انصاری میگه من به رضا پهلوی گفتم آخه معلم زن تو، معلم یاسمین، چرا روی تخت داره بهش آموزش میده؟ رضا میگفت کاریش نداشته باش. یا همسر شاهزاده خیلی دوست داشت شبا با مردها میرفت بیرون و میرقصید. انقدر من اعتراض کردم که رضا اومد برای همسرش داخل خونه یه استخر و سالن رقص زد برای اینکه دوست پسرهای یاسمین بیرون خونه کاری نکنن، بیان توی خونه هر کاری دوست دارن انجام بدن. و من اینجا رو شرمم میاد خودم بگم و از زبان خود پسرخاله فرح اینجا رو بشنویم.
بعد وقتی که رضا به یکی از این مسافرتاش رفته بود، به من گاردا چه همه رو به من خبر میدادن، یه اونایی که خونه به من گفتن که وقتی که رضا به مسافرت رفته بود، یاسمین خانوم با دوست پسر آمریکایی تا ساعت 3 بعد از نصف شب تنهایی با هم تو خونه بودن. بعد اینا من میگفتن که رضا مثلا داره میره بیرون از خونه، بعد میگه که این یاسمین با دوست پسرش توی استخر، کسی مزاحمش نشه. حالا من دیگه برای بینندگان عزیزم که فوری میگن همه دوربینا رو میذارن، چون همه خونه دوربین داره، دوربینا رو مستقر میکنن رو استخر که اینا دارن با هم چیکار میکنن. و هرچی من به رضا گفتم آقا این کارها رو باید شما، معذرت میخوام، خلاصه یه چیزی بیاد، فایده نکرد.
پاسخش چی بود؟
تو من آزادی خواه، من دیگه من برای من اهمیتی نداره. نه این نه سیاستمداره، نه عاقله، یه آدم ترسو. و ببخشید دیگه، نباید، من نمیخواستم در این حد ایشون رو بیارم پایین، ولی یه آدم ترسویی که میخواد همه چیزو بنده، همه کارا رو بکنه به نوز گردن. بعد چه است این دیگه؟ آقای دادرس رو باید قربان دستشو ماچ کنیم میکنه. میگه کودک، ایشون بچه است.
ویژگی هشتم یک مسئول خوب اینه که برای بیچاره ها دلسوزی کنه. خصوصا اگه ببینیم یک کسی به رفقای خودش دلسوز نیست، میفهمیم به بقیه که دیگه اصلا دلسوزی نداره. اینجا هم پسرخاله فرح خاطرات زیادی نقل کرده. مثلا یکی از کسایی که خیلی به خاندان پهلوی خدمت کرد تیمسار عیادی بود. تیمسار عیادی ثروت کلونی داشت، اما چون عمده ثروتش زمین بود، اینا رو نتونست از کشور خارج کنه و تو خارج اوضاع مالی خوبی نداشت. انصاری میگه تیمسار عیادی تو خرج خورد و خوراکش هم مونده بود، اما رضا یک قرون به این آدم کمک نکرد و در آخر یکی از شاه دوستای بسیار پولدار اومد و تیمسار عیادی رو به عهده گرفت. اما شاید بدترین کاری که رضا کرده باشه اخراج نوروزی و شهبازی بوده. نوروزی و شهبازی کیان؟ نوروزی و شهبازی کسایی هن که از بچگی رضا رو بزرگ کردن. چون بالاخره فرح اهل مهمونی بود و رضا رو باید یک کسی بزرگ میکرد، یکی از کسایی که از بچگی با رضا بودن نوروزی و شهبازی بودن. حتی انصاری نقل میکنه که برای اینا اشرف یه پول هنگفتی رو تعیین کرده بود، اما اینا گفتن ما میخوایم پیش رضا بمونیم. یعنی انقدر مرام داشتن نسبت به رضا، انقدر این آدمای باحالی بودن که آمریکایی‌ها پیشنهاد دادن اینا محافظ رسمی بشن و یه حقوق خوبی بگیرن، اما رضا گفت نه، کاری به کار اینا نداشته باشید. و اینا هم چون به رضا اعتماد داشتن پیشنهاد رو رد کردن. چند وقت بعد رضا اینها رو اخراج کرد و اینا با چشمای اشکبار اومدن پیش رضا، گفتن ما سالها پیش شما بودیم، لااقل اجاره ما رو بده که ما بی خانمان نشیم تو این کشور غریب. رضا با لبخند به اینها گفت این همه بی خانمان و هوملس در امریکا هستن، شما دوتا هم روش. انصاری میگه من به رضا گفتم تو که خرج یه سفر معمولیت از حقوق یه سال اینا بیشتره، چرا اینا رو آواره کردی؟ اما گوش رضا بدهکار نبود و پرستاری که از بچگی رضا رو بزرگ کرده بود رو به راحتی آب خوردن اخراج کرد. نهمین ویژگی یه انسان شریف و یه مسئول خوب اینه که تحت تأثیر بقیه نباشه. تو تاریخ ایران کم نبودن شاهایی که به خاطر حرف مادر یا همسرشون ایران رو به باد دادن. یه خاطره انصاری نقل میکنه که یه شب حال شاهزاده بسیار بد بود، جوری که نمیتونست پاشه و به من میگفت که امشب اصلا نمیتونم تکون بخورم. اما یاسمین خانوم که عاشق رقص و اینها بود به رضا اصرار کرد که حتما همین امشب باید پاشی بریم تا در مراسم رقص شرکت کنیم. انقدر رضا از یاسمین میترسید که با همون حال بسیار بد پاشد و به مجلس رقص رفت. الان ویدیوهای متعددی هم هست، مثلا یه ویدیو هست که موبایلش رو از دست همسرش نمیتونه بگیره و کسی که یه موبایل رو نمیتونه از دست زنش بگیره مشخص نیست چطور میخواد یک شاه مقتدر بشه. ویژگی دهم یک انسان خوب و یک مسئول شریف اینه که آدم باسوادی باشه و کتابهای متعددی خونده باشه. مثلا الان مسئول ارشد ایران با هر کسی دیدار داره از تبحر، از کتابخوانی و از علم و اطلاعاتش میگن. حتی مسعود بهنود سلطنت طلب معروف راجع به مقایسه علم محمد رضا آقای خامنه ای میگه آقای خامنه ای خیلی خیلی بالاتره. این تازه راجع به محمد رضا است که سطح اطلاعاتش از ولیعت بسیار بالاتر بود. ولیعت در آمریکا با این همه سرمایه حتی یک مدرک درست هم نتونسته بگیره. البته بعضیا میگن مدرک پرواز با جنگنده داره که به خاطر وضع دندانهاش به نظر میرسه این خیلی درست نباشه. اما به هر حال از سخنرانی‌های شاهزاده، از علم و اطلاعات شاهزاده این واضحه که انسان باسوادی نیست و این رو حتی عاشقا و رفقای شاهزاده هم تاکید کردن. ویژگی یازدهم یه انسان و مسئول خوب اینه که حاضر باشه برای کشورش هزینه بده. یه تعبیر خیلی قشنگ و معروفی هست که میگه اینقدر نگید کشورم برای من چی کار کرده، من برای کشورم چی کار کردم. فرض کنید یه کسی رو شما قرار مسئول بذارید که حاضر معیشت و اقتصاد 90 میلیون ایرانی به فنا بره اما خودش مسئول شه. چقدر این آدم نامرده. حالا یکی از کسایی که به ترامپ نامه زده بود که مردم ایران رو تحریم کن همین شاهزاده است و یه جمله معروفی هم داره توی مصاحبه که خیلی هم منتشر شد که من حاضر نیستم خودم آزادیم رو فدا کنم. چرا خودم قربانی بشم؟ یعنی حتی حاضر نیستم کوچکترین هزینه تو این راه بدم. صدای شاهزاده رو بشنوید.
من یک مسئله رو خیلی میخوام بدون هیچ رودرواسی و خیلی صاف و پوسکنده به خودت و به همیهنانم بگم. من مبارزه میکنم ولی در نتیجه آزاد شدن خودم نمیخوام اولین قربانی این آزادی بشم. من الان آزادم. این فرصتی است که اینو بگم. من به هیچ قیمتی حاضر نیستم که این آزادی که دارم رو از دست بدم به هر دلیلی که میخواد باشه.
در جریان کیش هم گفتیم که میگفت اولین راه فرار کجاست؟ یا مثلا شاهزاده توی پادکست انگلیسی که کلیپش رو هم در سایت میذاریم میگه من آدمی نیستم آمریکا رو ول کنم. حالا اگرم یه اتفاقی افتاد و شاه شدم، خب میرم میام. اگه میخواید من کار اجرایی کنم تو ایران، بگردید کس دیگه ای رو پیدا کنید. من آدم این کار نیستم. من میخه ایران نمیشم. چون 40 سال زندگیم آمریکاست. یعنی حتی بعد شاه شدن هم حاضر نیست کامل در ایران زندگی کنه و یه مقدار از رفقا و عیش و نوشش در امریکا بزنه. همین نشون میده عاشق کشور بزرگ و قشنگ ما نیست و دوستان امریکاییش مهمتر از این کشور هستند. از همینجا 12 ویژگی که عاشق ایران بودنه رو توضیح میدیم. ویژگی 12 کسی که قرار مسئول شه اینه که باید ایران دوست باشه. ایران دوستی هم به عمله ها، وگرنه الان همه میگن ما عاشق ایرانیم. اما تو شرایط که قرار میگیرن باید مشخص شه. اگه کسی یه جایی یه لقمه چربی گیرش اومد، کشورش رو به خاطر اون لقمه نفروشه. ایران دوست کسیه که رو اسم خلیج فارس حساسه. بعضیا هی میگن ما ایران دوستیم ولی برای چند هزار دلار حاضر نیستن تو دبی اسم خلیج فارس رو بگن. مهم عمل ایران دوستیه. مهم اینه به فرهنگ غنی این کشور علاقه داشته باشی. یکی از بدترین خاطراتی که از ولیعت نقل شده و سندش رو هم میذاریم اینه که ولیعت تو دادگاه حاضر نشد بگه من ایرانی هستم. یه شکایتی از رضا پهلوی میشه که توی دادگاه باید ملیت خودش رو اعلام میکرد و اگر شاهزاده میگفت ملیت من ایرانیه شاید از بعضی از مزایا محروم میشد. اما شاهزاده برای اینکه اون مزایا رو از دست نده در فرم تعیین ملیت می نویسه استیتلس، یعنی من بی وطن هستم. یکی از کارهای دیگه‌ای که رضا پهلوی انجام داده و کاملاً طبق فرهنگ آمریکاییه و ضد فرهنگ ایرانه اینه که فامیلی همسرش رو تغییر داده. در امریکا وقتی شما ازدواج می‌کنید فامیل شوهر میره روی زن. مثلا هیلاری کلینتون فامیل اصلیش کلینتون نیست. این کار در فرهنگ ایران کار خوبی نیست. یعنی ما هر کدوم که یه همسر ایرانی می‌گیریم فامیل همسرمون که تغییر نمی‌کنه. اما یاسمین پهلوی فامیل اصلیش اعتماد امینیه و اصالتاً هم زنجانیه. این خانم زنجانی که همسر رضا میشه وقتی که زنجان زلزله میاد حتی یک قرون به ایرانی‌ها کمک نمی‌کنه و اون موقع با رضا میرن ماه عسل و فقط توی رقم 100,000 دلار در فرانسه خرج خوشی خودشون می‌کنن. کسی نبود بپرسه به جای این که یک ماه برید ماه عسل 100,000 دلار رو به زنجان کمک میکردید که هموطنانتون زیر آوار مونده بودن. پسرخاله فرح خاطره نقل میکنه که رضا همیشه موسیقی سنتی ایران رو مسخره میکرد و از این هنر غنی ایرانی اصلا خوشش نمیومد. رفتارهای رضا پهلوی نشون میده که از فرهنگ ایران چیز زیادی نمیدونه و چون 40 سال در امریکا زندگی میکنه بیشتر فرهنگهای آمریکایی رو داره. آخر این پادکست یه خلاصه از این مطالب بگیم. یه خلاصه ای از مطالبی که تا اینجا گفتیم رو خدمتون عرض میکنم. ولیعهد رضا پهلوی در آبان 1339 به دنیا اومد و کودکیش رو با نازپروردگی در قصر سپری کرد. محمد رضا از همون ابتدا حس میکرد که این بچه از نظر هوش و توان ذهنی بالایی نداره، اما هر طور که بود در 8 سالگی و در 17 سالگی دو تا مسئولیت بهش دادن و بعد هم انقلاب شد و از ایران فرار کرد. وقتی محمد رضا حدود 22 میلیارد دلار که با سودش میشه 35 میلیارد دلار از ایران خارج کرد، بخشی از این ثروت به دست رضا افتاد و زندگی پر از ناز و نعمتی رو در امریکا شروع کرد. ما خاطرات پسرخاله فرح احمد انصاری رو نقل کردیم و برای اینکه این خاطرات یه انسجامی داشته باشه و یه دستبندی مناسبی داشته باشه، اون رو در 12 مورد تقسیم بندی کردیم و گفتیم یک انسان شریف یا مسئول شریف باید 12 تا ویژگی داشته باشه. یه مسئول نباید تنبل باشه که ولیعهد متاسفانه هست. یه مسئول نباید اختلاسگر و پول دوست باشه که متاسفانه ولیعهد هست. یه مسئول باید اراده قوی داشته باشه و پیگیر باشه که متاسفانه ولیعهد نیست و حتی طرح کیش رو گفت اولین چیزی که من میخوام اینه راه فرار و راه در رو کدوم بره. چهارمین ویژگی یه مسئول اینه که شهوتران و زنباز نباشه که متاسفانه ولیعهد هست و حتی با نامزد برادرش ارتباط داشت و همین باعث شد برادرش خودکشی کنه. پنجمین ویژگی یه مسئول اینه که جلف و سبک نباشه که متاسفانه ولیعهد هست. مورد ششم اینه که نامرد و خائن نباشه که متاسفانه ولیعهد مادر بزرگ خودش رو هم دفن نکرد. هفتمین ویژگی اینه بیغیرت نباشه که متاسفانه همسر ولیعهد اقدامات جالبی انجام نمیده. ویژگی هشتم اینه برای بیچاره ها دلسوز باشه و کسایی که بهش خدمت کردن و لااقل دور نندازه که متاسفانه اینطور نبود و پرستاری که از بچگی باهاش بود رو اخراج کرد و کاری کرد که نزدیک بود بی خانمان بشه. ویژگی نهم اینه تحت تأثیر بقیه نباشه که متاسفانه باز شاهزاده تحت تأثیر همسرش هست. ویژگی دهم باسوادی. ویژگی یازدهم اینه که حاضر باشه برای کشورش هزینه بده که خودش صریحا گفته من حاضر نیستم آزادی خودم رو فدا کنم. و ویژگی آخر اینه که عاشق ایران باشه و تو عمل این رو ثابت کنه. همه این خاطراتی که ما از ولیعهد گفتیم درباره شخص خودش بود، یعنی جدا از این که اصل سلطنت چه کار مسخره‌ایه و شعاری که به درستی مطرح میشه مرگ بر دیکتاتور، یعنی اگر کسی دیکتاتور بود ما اون رو دوست نداریم، پس چطور میشه کسی رو آورد که سلطنت کنه و دیکتاتوری در کشور راه بندازه؟ کشوری که از 57 تا امروز صدها انتخابات برگزار کرد و از طیف‌های مختلف فکری توی اون انتخابات انتخاب شدن، خیلی‌هاشون زاویه فکریشون با رهبر ایران فاصله داشته، هر چی باشه اسمش دیکتاتوری نیست. و همچنین همه اینها بجز مسئله مهم دین در ایران بود، یعنی اکثر مردم ایران مردم متدینی هستند. ما بحث‌های این پادکست رو جدای از بحث دین و جدای از بحث سلطنت مطرح کردیم. حتی اگر کسی معتقد باشه سلطنت گزینه خوبی برای این کشوره و حتی اگر قرار باشه رضا پهلوی رو شاه این کشور کنن، بعد از مرگ این شاه چون پسری نداره باز این کشور دوچار هرج و مرج خواهد شد. ممنون که این پادکست رو گوش دادید. همچنین تشکر میکنم از گروه پژوهشی آرتا که کانال خوبی دارن و به کانال اونها هم میتونید مراجعه کنید. اگه این پادکست رو دوست داشتید برای بقیه هم بفرستید و رادیو مناهج رو دنبال کنید که بیش از 200 پادکست در زمینه‌های مختلف تولید کرده. امیدوارم خودتون و خانواده‌تون در این روزهای حساس همه تنتون سالم باشه و خدای نکرده دوچار آسیب نشید. همه شما عزیزان که این پادکست رو گوش میدید اسپانسر ما هستید و اگر توان کمک داشتید اون رو از ما دریغ نکنید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir